ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 بهمن سال 1400 برابر با 5 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیر.
با سلام. نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز شنبه از بازگشت معافیت‌های هسته‌ای ایران استقبال کرد. بر اساس این معافیت‌ها آمریکا اجازه می‌دهد روسیه و چین در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی با ایران همکاری کنند. میخائیل اولیانوف در توییت نوشت این اقدام می‌تواند نشان دهنده ورود مذاکرات به مرحله پایانی باشد. او اضافه کرد که این معافیت‌ها احیای برجام و بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات هسته‌ای را تسریع خواهد کرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از اقدام آمریکا استقبال کرده اما آن را ناکافی دانسته بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که بر اساس معافیت‌های جدید شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه خواهند یافت برای همکاری با پروژه‌های غیرنظامی ایران در نیروگاه اتمی بوشهر، آب سنگین عراق و راکتور هسته‌ای تهران فعالیت کنند. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تا تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام باز نگردد تحریم‌های ایران لغو نخواهد شد. 8 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از سفر اخیر مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران به کانادا از دولت این کشور خواستند تا از پذیرش فرماندهان سابق سپاه و همه ناقضان حقوق بشر در این کشور خودداری کنند. این 8 سازمان دادن اجازه ورود آزادانه به مرتضی طلایی به کانادا را توهین به ایرانیانی دانستند که به کانادا پناه آورده اند. آنها با اشاره به قانون موسوم به عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی که در سال 2017 در کانادا تصویب شد از دولت این کشور خواستند عملکرد مرتضی طلایی را به ویژه به خاطر نقض فاحش حقوق بشر بررسی کند. این سازمان ها تأکید کردند که مرتضی طلایی به عنوان رئیس سابق پلیس تهران سرکوب گسترده تظاهرات مسلمت آمیز از جمله اعتراضات دانشجویان را سازماندهی کرد و بنیانگذار پلیس حجاب در تهران بود. بنابر آمار رسمی کرونا در ایران روز شنبه مرگ 64 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 23 هزار تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. طی بیش از 2 سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین‌المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، از بیش از 6.5 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 133 هزار تن جان باختند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را در رتبه 12 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، تا کنون بیش از 54 میلیون تن معادل 63% از جمعیت ایران دوز دوم و بیش از 19 میلیون تن معادل 22% جمعیت دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. در هفته‌های گذشته گزارش‌ها از شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا در کشور نگرانی‌ها و هشدارهایی را در پی داشته است. وزیر آموزش و پرورش روز شنبه اعلام کرد که طرح رتبه بندی معلمان با اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی از سال آینده اجرایی می شود. وعده یوسف نوری در شرایطی ابراز شد که او روز دوشنبه گفته بود این طرح با ارفاق دولت به معلمان امسال اجرا خواهد شد. سخنان روز دوشنبه او همزمان با تجمع گسترده معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران ابراز شد. آنها در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته نیز در مدارس تحصن کردند و به کلاس‌های درس نرفتند. وزیر آموزش و پرورش درباره دلیل تغییر زمان اجرای طرح رتبه بندی توضیح نداد و به دیگر مطالبات صنفی معلمان اشاره نکرد. 100,000 معلم در ایران از جمله خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی هستند. دادگاه بین المللی آبان با شهادت فردی به عنوان عضو سابق قوای امنیتی جمهوری اسلامی موسوم به گردان امام علی دنبال شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، این مأمور سابق روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 458 به طور آنلاین و با صورت پوشیده شهادت داد که بعضی قوا به توصیف وی از اراذل و اوباش و تعدادی خارجی عضو هشت و شبی و فاطمیون بودند. وی اظهار داشت فرمانده سپاه گفته قائله باید جمع بشود و از کمر به بالا بزنند، که یک سری روی پشت و بام بودند و میزدند و ماموران هم پمپ بنزین ها را آتش میزدند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. فرمانده 17 ساله یک قرارگاه جهادی وابسته به سپاه به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد.
تأکید سپاه پاسداران بر جوانتر شدن فرماندهان بسیج زمینه سوء استفاده را فراهم کرده.
یک روزنامه لبنانی از نشستی امنیتی میان مقام‌های ارشد آمریکایی و ایرانی خبر داده است. و یک زن 18 ساله کرد به اتهام عضویت چند ماهه در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده است.
این دختر جوان در طی پروسه دادگاهی و بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده که جز حقوق اولیه متهم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بازداشت یک نوجوان 17 ساله به اتهام کلاهبرداری، نوجوانی که تا همین چندی پیش از او با عنوان چهره جوان جهادی نام برده میشد، عنوانی که با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آنجا او گام دوم انقلاب نامیده بی ارتباط نیست. این جوان کیست که به پدیده‌ای تازه در جمهوری اسلامی بدل شده؟ بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
یک جوان جهادی، دبیر پویش ملی مهر ماندگار به ما اضافه میشه
به برنامه تلویزیونی زوجینو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفت.
آقای مرشاد سویدی رو دعوت میکنم وارد صحنه بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
پویش مهر ماندگار تنها یکی از فعالیت‌های این نوجوان 17 ساله بود.
بنده مهرشاد سهیلی هستم، مسئول قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی.
نوجوانی با ظاهری نزدیک به نسل تازه‌ای از مدیران جوان نزدیک به اصولگرایان، با موهای کوتاه و صافی که بی حالت تا روی پیشانی دالبر شده، ابروهای به هم پیوسته و ریش و سبیلی که تازه دمیده است.
بنده حقیر در استان ایلام فعالیت خودمون رو با تأسیس یک هیئت تعزیه خوانی در مدرسه شهید جامخانه شهر موسیان آغاز کردیم. ما بر این باور بودیم که علاوه بر فعالیت‌های جهادی و محرومیت زدایی، یک مؤسسه تحت عنوان مؤسسه امام صادق علیه السلام تشکیل بشه که بخش فرهنگی و مذهبی قرارگاه رو رو دوش این مؤسسه بگذاریم.
زمستان امسال خزان کانون امام صادق بود که دستگیری مرشاد سهیلی مؤسس آن را هم در پی داشت. عین الله نیازیفر رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس عنوان اتهامی آقای سهیلی را قصب عنوان شغلی و کلاهبرداری اعلام کرده است. در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها هم مرشاد سهیلی را که بنابر اعلام مقام‌های قضایی با نام مستعار علی بهشتی فعالیت می‌کرد به پول پاشی متهم کردند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران که هم اکنون در آلمان ساکن است، از دلیل رشد پدیده‌هایی مانند مرشاد سهیلی برایم می‌گوید.
یکی از زمینه‌های سوء استفاده و رشد این افراد قرارگاه‌های جهادی هست که با مراجعه به یک سایت سپاه پاسداران میشه یک قرارگاه جهادی را ثبت کرد و بر گردش مالی این قرارگاه‌ها و فعالیت‌های اونها هم هیچ نظارتی وجود نداره. از سوی دیگه تأکید سپاه پاسداران بر جوانتر شدن فرماندهان بسیج و استفاده از نوجوانان در فرماندهی برخی از پایگاه‌ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده.
روزنامه فرهیختگان چاپ تهران که در خط مقدم اطلاع رسانی در این باره قرار دارد، به قلم خبرنگارش صادق امامی به رقمی بیش از 1,600,000,000 تومان اشاره می کند که به حساب گروه فرهنگی جهادی حضرت مهدی واریز شده و در همین ارتباط از بیش از 1,000,000,000 کمک به کانون فرهنگی امام صادق زیر نظر مهرشاد سهیلی می نویسد. پولهایی که برخلاف مأموریتی که آقای سهیلی برای فعالیت‌هایش مطرح کرده بود، بنابر اعلام مقام‌های قضایی برای دستگیری از نیازمندان صرف نمی‌شده است. محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و کاسبان بازار گرم روزگار:
اون جریان‌های سیاسی و یا فرهنگی پشت سر این جور افراد، اونا مدیریت شده کار می‌کنن برای اینکه بتوانن بستر‌سازی کنن با هدف دستاوردهای اقتصادی بیشتر. حالا ایشون اگه مثلا عنوان نمیدونم سپاه مهدی یا امثال اینا برای خودش درست میکنه، بدون هماهنگی با جریانهای قوی تر و بالادستی امکان نداره بتونه همچین کاری رو انجام بده، ولو که خیلی آدم باهوشی هم باشه.
مرشد سهیلی که تصویرش با مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در 13 سالگی آغازی است تا با بسیاری از چهره‌های سیاسی و مراجع تقلید عکس یادگاری بیاندازد و خود را مطرح کند، در این میان تنها نیست. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
این موضوع تنها به مرشد سهیلی ختم نمیشه و نمونه های دیگری هستند، اما به این دلیل که بیشتر در شهرستان ها بودن کمتر موضوعاتشون در رسانه ها مطرح شده، از جمله میلاد طاهرخانی، نوجوانی که در 16 سالگی رئیس پایگاه بسیج در تاکستان قزوین شده و اکنون حدود 80 شکایت به اتهام کلاهبرداری علیه او مطرح هست و در شهرهای مختلف ایران هم به عنوان مشاور محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج سخنرانی کرده.
چهره های جوانی که بر موج صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر محور کار انقلابی، جهادی و موضوع مناطق محروم سوار می شوند، با ادبیاتی خاص که در صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی هم خریداران بسیاری دارد.
ما می‌خوایم یه دعای پایانی بکنیم.
حتما
در این شب عزیز می‌خوایم بگیم اللهم اجل ولیک الفرج.
ادبیاتی که به گفته محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، ابزاری است در دست آنها.
مسئله ایدئولوژی اینجا برایشون به ابزار تبدیل میشه تا بتوانن در پناه رفتارهای ایدئولوژیک کارهاشون رو امنیت بخشی کنن.
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم چهره دیگری از گچساران خود را به بدنه دولت نزدیک کرد. احسان دلاویز که مشاور رئیس سازمان ملی جوانان بود. برادران آقای دلاویز هر یک در دوایر دولتی پست‌هایی را بر عهده داشتند، اما احسان دلاویز سرانجام در پرونده فساد مالی بانک سرمایه مجرم شناخته شد و 10 سال حبس گرفت.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
فریب که کار این آقایون آخونداست، ولی بعد از مشروطه ما یه حکومت به این آخوندا بدهکار بودیم که الحمدلله بدهیرم دادیم، حالا ببینیم چی میشه دیگه، اینا رو بتونیم بشونیم دوباره سر جاشون، همه چی درست میشه.
در مورد سند خیلی محرمانه ای که از قرارگاه سار الله به دست رادیو فردا رسیده و در اون مسئولان رتبه بالای نظامی و سازمانی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی است، خواستم عرض کنم که اون جامعه 43 سال پیش در همین روزها با ورود خمینی منفجر شد و تا به امروز در حال سوختن است، ولی در این آتش فقط ملت ایران و کشور ایران بودند که سوختند و شماها و آقازاده های شماها و خانمزاده های شماها دور از اون آتش تا به امروز در اقصانقاط جهان کاخ ساختید و در حال مکیدن خون باقی مانده اون کشور و ملت ایران هستید. ولی خوشبختانه شواهد داره نشون میده که شما و نظام تبهکار شما به آخر خط رسیده اید و انفجار اصلی در راه است.
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد در موندنش و رفتنش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حق بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله لبنان نوشته یک نشست امنیتی بلندپایه میان ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و مسئولان ایرانی در برلین انجام گرفته. بیشتر در این باره بشنویم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا.
این روزنامه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش مدعی است که در آخرین سفری که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به برلین پایتخت آلمان داشته، اونجا دیداری محرمانه داشته با از مقام‌های ایرانی. دیدار بلندپایه بوده ولی نگفته از مقام‌های ایرانی چه کسانی حضور داشتن. گفته تو این دیدار باعث شد خیلی تغییرات عمده‌ای اتفاق بیفته در ارتباط با مذاکرات اتمی ایران و این تغییرات رو به جلو برد مذاکرات رو تا جایی که در روزهای گذشته ما شاهد اظهار نظرهایی هستیم از هم از طرف‌های غربی هم از طرف‌های ایرانی مبنی بر اینکه امیدواری‌هایی به وجود اومده برای به نتیجه رسیدن توافق اتمی تا پیش از نوروز پیش رو. غیر از الاخبار روزنامه دیگه اشاره نداشته. فقط مسئله الاخبار این هست که الاخبار روزنامه هست در لبنان نزدیک به حزب الله لبنان و بسیار از اخبار مرتبط با ایران حزب الله رو به عنوان منبع قابل اعتنا بهش نگاه میکنن در لبنان. حتی سردبیرش بارها در مورد این نقل و انتقال تسلیحات ایران از جمله برای حماس صحبت کرده و بعد این اخبار تایید شد. دو نفر از تیم مذاکرات اتمی آمریکا استعفا دادن طی حدود دو هفته پیش و گفته میشد به خاطر اختلافات داخلی بود. اینها در نقطه مقابل رابرت مالی بودن در مذاکرات. اینها استعفا دادن و این روزامو دست که استعفا اینها مرتبط با همین دیدار آقای برنز با مقام‌های ایرانی بوده. مسئله دیگه که این گزارش صحبت می‌کنه میگه حدود دو سوم ابتکار عملی که روسیه ارائه داده برای پیشبرد مذاکرات رو آمریکایی‌ها پذیرفتن تا جایی که خود ایرانی‌ها هم تعجب کردن و چارچوب کلی این توافق، این پیشنهاد ابتکار عمل روسیه این هست که خود مسکو بشه یک ابزار اجرایی برای توافق، بدین صورت که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در تحریم‌های هسته‌ای منظور هست که بعد از لغو برجام توسط ترامپ اعمال اینها باید لغو بشه و معافیت‌های داده بشه برای ایران برای فروش نفت، اموال بلوک شده ایران دوباره بهش برگرده، در مقابل ایران متوقف کنه غنی‌سازی اورانیوم به نسبت 20% و 60%. اون چه که از نسبت 20% رو تولید کرده غنی‌سازی کرده در ایران میمونه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اون چش که به میزان 60% غنی‌سازی کرده به روسیه منتقل میشه. اینها مسئله کلی هستن اما میگه که فعلا مذاکرات متوقف شده چرا که هیئت‌ها به کشورهاشون برگشتن. میگه ممکنه در دولت آمریکا این چنین توافق مخالفانی داشته باشه، از جمله از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا. از ایران هم تضمین‌هایی میخوان. آقای باقری‌کنی برگشته به ایران، مذاکره کننده ارشد ایران و یه سری اختیارات از رهبر جمهوری اسلامی میخواد. زمین این که میگه که رهبر جمهوری اسلامی یه سری تضمین‌هایی میخواد که مشخص نیست از طرف دیگه اون رو بپذیرن، از جمله این که اگر طرفی در آمریکا نقض کنه توافق رو، ایران حتی بتونه اون 60% رو از روسیه باز پس بگیره، یا یعنی اینکه باید این توافق در کنگره آمریکا تصویب بشه تا دولتی نتونه از اون خارج بشه. به مسائل منطقه ایران هیچ اشاره‌ای نشه. همه اینها چارچوب است در برابر این توافق.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد برخی از معافیت‌های تحریمی ایران را که اواخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود بازگردانده تا زمینه بازگشت متقابل به برجام فراهم شود. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در پیامی توییتری نوشت معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانع از هسته‌ای شدن ایران خواهد شد. اگرچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته که ایالات متحده ایران را از تحریمی معاف نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه این کشور به تعهداتش در قبال برجام بازگردد. با هم بشنویم تحلیل رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا رو.
در خبر شما داشتید بخشی از این معافیت‌ها در دوره ترامپ لغو شده بود. یکی از معافیت‌ها این بود که مثلا جمهوری اسلامی اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو در اختیار روسیه قرار بده که البته به علت کیفیت بعد اون بعداً قرار شد این اورانیوم تحویل قزاقستان بشه و بابت اون ایران کیک زرد دریافت بکنه. حالا با تحریمی که عملاً از طرف دولت ترامپ اعمال شده بود، روسیه قانوناً قادر نبود که این اورانیوم رو تحویل بگیره. حالا اگر قرار باشه مثلا سانتریفیوژ هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست مونتاژ بشه، اورانیوم غنی سازی شده به خارج فرستاده بشه بالاتر از 150 کیلوگرم و غیره، یک کشوری باید باشه که این رو تحویل بگیره. بنابراین یکی از زمینه ها این است که در صورت احیای برجام کشورهای دیگه مجاز به داخل شدن در این معاملات باشن. البته آمریکا هم در این ماجرا سهیمه. مثلا بخش دیگری از این تحریم ها که به اصطلاح غیر نظامی معرفی شده تکمیل راکتور اتمی آب سنگین عراق که آمریکا به اتفاق چین و جمهوری اسلامی یک مثلث همکاری درست کرده بودند که آمریکا با این عمل از این ماجرا خارج شد و 4 ماه قبل بریتانیا جانشین اون شد. حالا بریتانیا هم اگر که این تحریم ها بخواد اعمال بشه مجاز به مشارکت با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در وضعیت فعلی تاثیر کمی داره، ولی در صورت احیای برجام میتونه تاثیر زیادی داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در دوره یک دولت دموکرات هم در دوره یک دولت جمهوری خواه در طول 25 سال گذشته تنها اقدامی که با اصرار ازش دور نشده منحرف کردن افکار عمومی، منحرف کردن سازمان‌های بین‌المللی است. ده‌ها تأسیسات جمهوری اسلامی بدون اطلاع جامعه جهانی ساخته شده و همین حالا هم نه آژانس و نه نهاد دیگری قادر به بازرسی و اطلاع گرفتن رسمی از فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی حرکت به سمت بمب اتمی رو هرگز متوقف نکرده و اون رو در بهترین شرایط پوشونده. بنابراین حرف آقای اولیانف در این حدود که با احیای برجام جمهوری اسلامی از دست یافتن به سلاح اتمی یا تبدیل شدن به قدرت نظامی باز داشته میشه، این حرف به نظر من قابل پذیرش نیست. تنها تلاشی که جامعه جهانی میتونه انجام بده این است که فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی زیادتر بکنه. تمام گفتگوهایی که الان داره صورت میگیره به صورت غیر مستقیمه، یعنی اروپایی ها و روس ها و چینی ها همه میدونن روی میز مذاکره چه چیزی قرار داره، ولی همونطور که در برجام بخشی از توافق ها شکل پنهانی داشت، هرگز اعلام نشد یا به صورت ضمیمه های محرمانه مطرح شد و بعضی از اونها حتی به صورت سند هم در نیومد، حالا هم احیای برجام مستلزم دادن و گرفتن امتیازاتی است که شکل رسمی نمیتونه داشته باشه. آقای برنز که الان رئیس CIA هست در مقام معاون سیاسی وقت دولت آمریکا معمار گفتگوهای محرمانه بین جمهوری اسلامی آمریکا در عمان بود و این احاطه رو او بیشتر از هر کس دیگری به عنوان معمار توافق اتمی به پرونده اتمی داره. حالا در مقام مسئول CIA میتونه بخش امنیتی و توافقهای پنهانی رو که شکل رسمی پیدا نخواهد کرد در صورت رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی به عمل بیاره. این ملاقات میتونه صورت گرفته باشه و میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
دختر نظرات رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا رو میشنوید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی کشته شدن یک مأمور پلیس در استان فارس در جریان درگیری با فردی که با چاقو به او حمله ور شده بود، شماری از مقامات نیروی انتظامی خواستار تغییر قوانین و اعطای آزادی بیشتر به مأموران در استفاده از اسلحه شدند. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
پس از کشته شدن یک افسر نیروی انتظامی در استان فارس با چاقو، مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستار تغییر قوانین و اعطای آزادی بیشتر به پلیس در استفاده از اسلحه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، پنجشنبه گذشته یک افسر نیروی انتظامی در منطقه‌ای در نزدیکی شیراز در درگیری فیزیکی با فردی که با چاقو به او حمله کرد کشته شد. در همین زمینه مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه در انتقادی از قانون فعلی استفاده از اسلحه گفت ماموران نیروی انتظامی پس از استفاده از سلاح وارد درگیری‌های قضایی، بازجویی و سؤال و جواب می‌شوند. یک روز پیش از این هم حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی خواستار اصلاح قانون به کارگیری اسلحه شد و آن را مطالبه جدی نیروی انتظامی خواند. همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح خواسته تا اصلاحات مورد نظر خود را به مجلس ارسال کنند تا خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد. بر اساس قانون 17 ماده‌ای فعلی که دیماه سال 1373 به تصویب شورای نگهبان رسید، نیروهای مسلح در صورت خطر جانی فقط می توانند از سلاح استفاده کنند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری ساکن هلند، در ارزیابی قانون فعلی استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی به رادیو فردا می گوید:
واقعیت مسئله این است که قانون موجود، یعنی قانون به کارگیری سلاح، در حال حاضر نه تنها کم و کسری نداره یا کم بود نداره، بلکه به انهای مختلف در موارد بسیار عدیده ای موجب تجری بیشتر نیروی انتظامی در نقض همین قانون و در موارد بسیار عدیده موجب کشتن مردم شده. اگر این قانون اصلاح بشه و اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی داده بشه، این موجب سوء استفاده از قانون علیه مردم خواهد شد. برای این که نیروی انتظامی هنوز شناخت کافی در باب نحوه بکارگیری اسلحه هنوز یاد نگرفته است و بهتر است پرسنل نیروی انتظامی مورد آموزش قرار بگیرند. در همین داستان تلخی که در فارس اتفاق افتاد، مأمور مربوطه نتونسته بود از اسلحه خودش استفاده بکنه، برای اینکه قانون تصریحاً اعلام میکنه که خود مأمور بایستی ابتدا تذکر لسانی بده، پس از اینکه تذکر داد بایستی تیر هوایی شلیک بکنه، اگه تیر هوایی مؤثر واقع نبود میتونه به پای فرد یا به پای ضارب تیراندازی بکنه. اما ما همگان شاهد بودم که مأمور مذکور فاقد توان مدیریت حادثه و آنچه که علیه وی اتفاق افتاد بود.
از سوی دیگر نیروی انتظامی اعلام کرد فردی که با چاقو مأمور این نیرو را کشته است در روستایی در نزدیکی شیراز دستگیر شده است. انتشار ویدیوی رویاروی این فرد با فرزند پلیس مقتول که در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. از سوی دیگر درخواست تغییر قانون استفاده از اسلحه توسط پلیس در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی بیم آن دارند که تغییر قانون استفاده از اسلحه توسط نیروی انتظامی موجب افزایش خشونت بیشتر از سوی این نیرو شود. به اعتقاد آنان مشکل اصلی در عدم آموزش‌های مناسب به ماموران در چگونگی رویارویی با چنین حوادثی است. در همین حال روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، در مطلبی با وارونه جلوه دادن حقایق، نیروی انتظامی را در سرکوب کوی دانشگاه در سال 78 و اعتراضات مردمی سال 88 مظلوم توصیف کرد و خواستار تغییر قانون استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی شد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری:
خود بنده و همکاران شریف من در دستگاه قضایی پرونده‌های بسیار عدیده ای داریم که در کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، در نقاط مختلف ایران که نهادهای نظامی، امنیتی و خود ناجا چگونه از همین قانون موجود سوء استفاده کردن و علیه شهروندان مثل کولبران، سوختبران یا کسانی که قاچاق کالا کردن چگونه تیراندازی کردن و موجبات کشتار مردم را فراهم آوردن و تا به امروز هم پاسخگو نبودن و به انهای مختلف سازمان قضایی نیروهای مسلح هم به جای اینکه اونها رو محکوم بکنه، اونها رو توجیه کرده و در حمایت از اونها عمل کرده. شاهد کاربرد و عمل کرده خود نهادهای امنیتی و انتظامی در جریان اعتراضات 88، 96، 97، 98، 99 و همین 1400 بودیم که چگونه مردم را قلقم کردن در حادثه محشر. شاهد این امر بودیم در اعتراضات تهران و بسیار شهرهای مختلف. شاهد این امر بودیم که هرگز هرگز مأمورین قانون به کارگیری اسلحه را رعایت نکردند و مستقیم به سوی مردم شلیک کردند.
در حالی مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستار تغییر قانون استفاده از سلاح گرم شدند که شلیک مستقیم به شهروندان غیر نظامی در اعتراضات 3 دهه گذشته، به ویژه در اعتراضات مردمی آبان سال 98 که منجر به کشته شدن صدها تن شد، همچنان با انتقادهای بسیاری در داخل و خارج از ایران روبروست.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک زن 18 ساله در پاوه به دلیل عضویت چند ماهه در حزب دموکرات کردستان به 1 سال زندان و 3 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس مکریان در ایران، و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این پرونده پرسیدم.
بر اساس آنچه به دست آژانس خبری مکریان رسیده، در روزهای گذشته دختر جوانی به اسم رویا محی‌الدینی، 18 ساله و ساکن پاوه، به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و 3 سال ممنوع خروجی از ایران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان پاوه کسب محکومیت کرده. طبق آنچه که به ما گفته شده، این دختر جوان در طی پروسه دادگاهی و بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده که جز حقوق اولیه متهمه که باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشه. ظاهرا ایشون در سال گذشته و یا اوایل سال 1400 به عضویت یکی از احزاب اپوزیسیون در میاد، بعد چند ماهی 5-6 ماهی از حزب جدا میشه و به داخل ایران برمیگرده که در مسیر ورود به خاک ایران توسط نیروهای امنیتی در مرز دستگیر میشه و به بازداشتگاه انتقال داده میشه و بعد هم اون پروسه دادگاهی کردن و تفهیم اتهام.
آیا اطلاع داریم احیانا ایشون به رأی صادره اعتراض کرده باشند؟
در واقع حق این که متهم بعد از همون دادگاه اولیه هر حکمی بهش میدن، میتونه در عرض 20 روز از ابلاغ حکم تا مدت 20 روز نسبت به حکمی که بهش داده شده اعتراض کنه. حالا خیلی ها که احکام سنگینی بهشون داده میشه از این حق استفاده میکنن، بعضی هم به خاطر اینکه قاضی دستش بازه که 1/4 حکمو میتونه که ببخشه، یعنی تسلیم به رأی شدن باعث میشه که قاضی 1/4 تا 1/4 حکمو ببخشه، تسلیم به رأی میشن و اعتراض نمیدن بر روی اون پرونده‌ای که براشون باز شده. ولی ایشون این حق داره و میتونه از این حق استفاده کنه.
آیا از انگیزه خانم محی‌الدینی اطلاعی در دست هست که به چه دلیلی تصمیم گرفتن که به عضویت حزب دموکرات کردستان در بیان در ابتدا؟
این مسئله رفتن به داخل احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احزاب کرد، مسئله ای است که از همون اوایل انقلاب 57 در ایران به امری عادی تبدیل شده بود و جوانای کرد هم کسایی که با شناخت یا بدون شناخت یا بر اساس احساساتی که داشتن یا به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی که یا خانواده که در اون قرار دارن به این احزاب میپیوستن و خیلی هاشون هم که از این طریق به کشورهای اروپایی رفتن، خیلی هاشون در همون احزاب موندگار شدن و خیلی هاشون هم که تا جایی که ما خبر داریم تعدادشون هم خیلی زیاده، بعد از مدتی از احزاب جدا میشن و به ایران برمیگردن. ولی خب حس ناسیونالیستی و شاید شهروند درجه دوم بودن به عنوان یک کرد و همینطور زن بودن میتونه انگیزه یه دختر جوان کرد باشه برای پیوستن به احزاب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر.
آیا خانواده خانم رویا محی‌الدینی هم واکنشی نسبت به این حکم داشتند؟
تا جایی که من اطلاع دارم چیزی در این مورد به ما گفته نشده، ولی ظاهرا خانواده‌اش برای اولین بار خودشون اطلاع رسانی کردن. ولی خب با توجه به شرایطی که پاوه شهرستان سنتی دختر جوان این حکمو بهش دادن، شاید نخوان مسئله رو خیلی علنی کنن و شهرهای سنتی هم خودتون می‌دونید کوچیک و سنتی سعی می‌کنن بیشتر مسئله در خفا بمونه، یه جوری مسئله رو حل کنن با اون نهاد مربوطه یا با دادگاه انقلاب به صورتی که کمترین هزینه رو برای دخترشون در پی داشته باشه. اطلاع دقیقی در این مورد به دست ما نرسیده.
جزئیات مربوط به پرونده رویا محی‌الدینی رو میشنیدید از بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید مهمترین دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور عدم تحقق وعده‌های دولت هاست. مقایسه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با داده‌های بانک مرکزی آکیست تا تابستان سال جاری بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. بنابراین گزارش تهران و کهگیل بوی رحمت ناامن‌ترین مناطق کشور از لحاظ سرمایه‌گذاری معرفی شدند. با هم بشنویم نقطه نظرات روشنک آسترکی اقتصاددان ساکن قبرس رو.
عناصر اقتصادی مختلفی از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز در اون اقتصاد، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیر فاسد دولتی و اقتصادی و ثبات سیاسی و همچنین میزان درآمد ملی و هزینه‌های بخش دولتی مهمترین عوامل اقتصادی هستند که مؤثر هستند در جذب سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه بسترها و زیرساخت‌ها برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری هستند. مثلا در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌بینیم استانی مثل سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت و نداشتن زیرساخت‌ها به دلیل وجود اون بندر مهم چابهار و طرحی که دولت داره برای توسعه اون بندر تونسته سرمایه‌گذاری جذب کنه، اما استان محروم دیگه‌ای مثل کهگیلویه و بوی رحمت که بسترهای لازم رو نداشته و دولت هم امکان سرمایه‌گذاری در این استان رو فراهم نکرده جزو بدترین استان‌ها هست. و به طور کلی میشه گفت که شاخص‌های اقتصادی که مؤثر هستند در جذب سرمایه‌گذاری در ایران متأسفانه روندی نزولی و حتی هشدارآمیز رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردن. ایران نه تنها نتونسته که جذب سرمایه‌گذاری بکنه و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی موفق باشه، بلکه متأسفانه در دهه‌های 80 و 90 هم رقم معادل 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از کشور ما خارج شده. و برعکس ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی که تحریم رو علت عدم جذب سرمایه‌گذاری در کشور میدونن، به نظر میرسه عوامل داخلی از تحریم مهمتر هستن، چون بدترین سطح از خروج سرمایه در دو دهه اخیر مربوط به سال 96 بوده که خب در دوران پسابرجام بوده و حدود 20 میلیارد دلار سرمایه در یک سال از کشور ما خارج شده. از طرف دیگه خالص حساب سرمایه گذاری کشور هم در دهه 90 با 93 میلیارد دلار کاهش روبرو بوده که خب ما در دهه 90 چند سال دوران پسا برجام رو داشتیم که مشخصا نتونسته به جذب سرمایه گذاری در کشور کمک کنه. در تهران ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار بالا هست. یکی از مهمترین عوامل بحث هزینه ها در تهران هست برای فعالیت اقتصادی، یعنی شکاف طبقاتی گسترده‌ای که در این شهر وجود داره، فعالیت ریشه دارتر شبکه های مافیا و فساد حکومتی که خب در پایتخت هستن غالبا، مسائل زیربنایی مثل آلودگی هوا، اینها همه در کاهش سرمایه گذاری یا بی‌رغبت بودن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تهران نقش داشته. و در یه نمونه من میتونم به تورم بخش املاک اشاره بکنم که در دو دهه گذشته قیمت مسکن در پایتخت یعنی در تهران 1000% افزایش داشته و خب این به معنای افزایش هزینه هست برای کسی که میخواد اونجا سرمایه گذاری کنه، به ویژه اینکه این افزایش فقط در قیمت ملک نبوده بلکه در بخش اجاره هم بوده. و آمار اشتغال در استان تهران هم این رو نشون میده که جمعیت شاغل، جمعیتی که در سن کار هستن در تهران نسبت به استانهای دیگه خیلی بیشتر دچار سردی و ناامیدی میشن و دیگه جمعیت جویای کار نیستن به دلیل همین مشکلاتی که در تهران وجود داره.
نقطه نظرات روشنک آسترکی اقتصاددان ساکن قبرس رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
همزمان با انکار برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین، روسیه تعداد نیروهای نظامی خود در مناطق هممرز با این کشور را به میزانی بی سابقه افزایش داده. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا راستگاه.
افزایش نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین ادامه دارد و برآورد شده. روسیه تا یک دو هفته دیگر نیروهای کافی برای حمله گسترده و اشغال اکثر قلمرو اوکراین را در مرزهای این کشور گرد آورد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد ظرف دو هفته گذشته بیش از 10,000 نیرو به کرمه الحاقی و 23 گردان رزمی تاکتیکی جدید به شمال و شرق اوکراین منتقل شدند. بیش از 30,000 نظامی روس در بلاروس با فاصله حدود 100 کیلومتر از پایتخت اوکراین مشغول رزمایشند. بنا به برآورد ستاد کل ارتش اوکراین، این بدان معناست که حدود 70% نیروهای لازم برای تهاجم گسترده روسیه در مرزهای اوکراین در حالت آماده باش هستند. موسکو همچنین اعلام کرد طی ماه جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار خواهد کرد. همزمان روسیه تدارکات جنگ علیه اوکراین را تکذیب و غرب را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. جمعه شب سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از تدارکات حمله قریب الوقوع ارتش اوکراین با حمایت ناتو خبر دادند. تنها ساعتی پیش از انتشار این ادعا، آمریکا از نقشه احتمالی روسیه برای صحنه‌سازی حمله نظامیان اوکراینی به روسیه یا شهروندان روس زبان شرق اوکراین برای توجیه حمله گسترده پرده برداشته بود. موسکو منکر این اتهامات شده. همزمان آخرین نظرسنجی در روسیه نشان می‌دهد شهروندان روس جنگ را محتمل، ناتو را مقصر و ولادیمیر پوتین را ناجی کشورشون می‌دانند. محبوبیت رئیس جمهور روسیه نسبت به یک ماه قبل افزایش چشمگیری داشته. سرگی رحمانی تحلیلگر سیاسی در کیف وضعیت را بحرانی توصیف میکند.
تنش‌ها به شدت افزایش یافته و به عقیده من در آستانه عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین هستیم. در این حال حمله گسترده به منظور اشغال کل قلمرو اوکراین را بعید میدانم. هم به آن دلیل که این جنگ احتمالی بسیار خونبار خواهد بود و معتقدم به رغم علاقمندی کورکورانه بسیاری از شهروندان روسیه به ولادیمیر پوتین، آنها تحمل تلفات گسترده را ندارند و هم به آن دلیل که به رغم اختلاف‌ها میان متحدان غربی، هیچ کشور متمدنی روسیه را پس از جنگ گسترده علیه اوکراین نمی‌بخشد. اما تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین یا عملیات نظامی در یک منطقه دیگر از اوکراین هم محتمل و هم قریب الوقوع به نظر می‌رسد، چرا که تدارکات نظامی آن در مرحله پایانی است و تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده. نگرانی‌ها در اوکراین هم از جنگ است و هم از یک توافق پشت پرده احتمالی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را زیر سوال می‌برد. هنوز فرصت دیپلماتیک از میان نرفته و امیدوارم که رایزنی‌های دیپلماتیک بتوانند این نگرانی‌ها را رفع کنند.
روسیه همزمان با فشار بر اوکراین برای اجرای توافق مینسک به شیوه‌ای که مسکو آن را تعبیر می‌کند، از آمریکا و ناتو خواسته با تقاضاهای امنیتیش موافقت کنند. جمعه طی سفر ولادیمیر پوتین به پکن، رهبران روسیه و چین در پیامی مشترک از غرب خواستند گسترش ناتو به شرق متوقف شود. یان ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، این درخواست را رد کرد. دوشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که طی هفته گذشته سه بار با همتای روسش تلفنی گفتگو کرده بود، به مسکو و کیف سفر خواهد کرد. هفته بعد اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، نیز از روسیه و اوکراین دیدار میکند. جمعه انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا، وزیران خارجه آمریکا و اوکراین، تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین رایزنی کردند. آمریکا، بریتانیا و کانادا ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین را افزایش دادند و با مشارکت این سه کشور به علاوه سوئد و سوئیس بنیاد مالی برای تقویت دفاعی و اقتصادی مناطق در شرق و جنوب اوکراین که با تهدید ویژه روسیه روبروست تأسیس شد. کشورهای غربی همچنین نسبت به تحریم‌های سخت علیه روسیه هشدار می‌دهند. در تازه ترین واکنش، کاخ سفید تأکید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین، محافل نزدیک به کرملین هدف تحریم قرار می گیرند. مسکو بارها هشدار داده وضع این تحریم ها به قطع روابط با آمریکا می انجامد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به انجام این مجله شبکه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.